دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین. همونطور که میدونین در بحث خردورزی و عقلانیت از دیدگاه عرفان هستیم. داستان سماهی و برکه جلسه قبل تموم شد، از این جلسه وارد یک داستان دیگه ای میشیم که در همون راستا ولی با معانی متفاوت و دیدگاه های متفاوتی در قبال عقل و خردورزی و همینطور مراحل طریقت و مراتب طریقت مولانا اینها رو مورد بررسی قرار میده. داستانی رو که میخونیم در دفتر دوم هست، اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس. این داستان، قبل از اینکه من این داستان رو بخونم، قبل از این داستان یه داستانی وجود داره، چون این دو تا داستان خیلی به هم مرتبطن، من مجبورم اون داستان قبل رو خیلی مختصر بخونم. این داستان قبل یعنی داستان رنجانیدن امیری خفته ای را که مار در دهانش رفته بود. من چند سال پیش این داستان رو به طور مبسوط در قبالش صحبت کردم. اگر دوستان خواستن در بخش نفس این داستان هست، توضیحات مفصلی رو دادم، اما این جلسه توضیحات دیگه‌ای رو باید بدم و ابیاتی داره که به اصل داستان ما برمیگرده. به همین خاطر خیلی سریع اشعار رو میخونم و اگر بتونم بعضی اشعار رو هم رد میکنم تا ابیات مورد نظر بررسی بشه. پس داستان رنجانیدن امیری خفته ای رو از دفتر دوم. عاقلی بر اسب می آمد سوار، بر دهان خفته ای می رفت مار. آن سوار آن را بدید و می شتافت، تا رهاند مار را فرصت نیافت. وقت نکرد که نظر مار تو دهن اون خفته بره. چون که از عقلش فراوان بود مدد، چند دبوسی قوی بر خفته زد. چون از عقلش فراوان بود مدد، نمادهایی که عرض کردم مهمترین بال عقلانیت مسئله خلاقیته و خلاقیتی که داشت، دبوس یعنی گرز، چند تا گرز به این خفته زد. برد او را زخم آن دبوس سخت، زو گریزان تا به زیر یک درخت. خفته فرار میکرد به خاطر اون زخما و رفت زیر درخت. سیب پوسیده بسی بود ریخته، گفت از این خور ای به درد آویخته. اون امیر اون سوار بهش گفت از این سیبای پوسیده ای که زیر درخت ریخته بخور. سیب چندان مروه را در خورد داد، که از دهانش باز بیرون می فتاد. بانگ می زد که امیر آخر چرا قصد من کردی تو نادیده جفا؟ گفت من چه بدی به تو کردم؟ من چه مشکلی با تو دارم که من اینجوری میکنی؟ گر تو راز اصل است با جانم ستیز، تیغ زن یک بارگی خونم بریز. شوم ساعت که شدم بر تو پدید، ای خنک آن را که روی تو ندید. بی جنایت بی گنه بی بیش و کم، ملحدان جایز ندارند این ستم. می جهد خون از دهانم با سخن، ای خدا آخر مکافاتش تو کن. هر زمان می گفت او نفرین نو، اوش می زد کندر این صحرا بدو. هر لحظه اینو نفرین جدیدی می کرد و اینم هی با اون گرز می زد به این که توی این صحرا بدو. زخم دبوس و سوار همچو باد، می دوید و باز در رو می فتاد. این با اون سرعت که می اومد با اسب، این آدمی هم که خفته بود هی می دوید و می خورد زمین. ممتلی و خوابناک و سست بود، پا و رویش صد هزاران زخم شد. ممتلی یعنی شکم پر، اینقدر از این سیبای گندیده خورده بود شکمش باد کرده بود. تا شبانگه می کشید و می گشاد، تازه صفرا قی شدن بر وی فتاد. زو برآمد خورده ها زشت و نکو، مار با آن خورده بیرون جست از او. چون بدید از خود برون آن مار را، سجده آورد آن نکو کردار را. سهم آن مار سیاه زشت زفت، سهم یعنی ترس، سهم آن مار سیاه زشت زفت، چون بدید آن دردها از وی برفت. وقتی که این زخم ها به این میخورد و این هرچی که خورده بود بالا آورده بود به خاطر اون سیب ها و دوندگی که داشت، بیرون اومدن مار رو دید. توجه به یه نکته ای داشته باشید، خفته تا شامگاه این با دبوس با گرز این رو میزد. یعنی از زمانی که ما از آغاز زندگیمونه تا غروب زندگیمون یه وقتایی طول میکشه تا این مار سیاه بیاد بیرون. تا الان داشت فوشش میداد، تا الان داشت ازش بد میگفت که چقدر داشت نفرینش میکرد. حالا واقعیت براش روشن شد، گفت خود تو جبریل رحمتی، یا خدایی که ولی نعمتی. ای مبارک ساعتی که دیدیم، مرده بودم جان نو بخشیدیم. تو گفتش که خیلی ساعت مبارکیه که من دیدمت و در خیلی خوشحالم از این که تونستم با تو رو در روشم. همین آدمی که تا چند لحظه قبل از این بد میگفت و نگران این بود که چرا منو میزنی. عرض کردم بارها خدمتتون، انسانی که در نفس حرکت میکنه نه خوب داره نه بد داره. خلاصه گفت چه مبارک ساعتی بود که من تو رو دیدم. تو مرا جویان مثال مادران، من گریزان از تو مانند خران. خر گریزد از خداوند، خری. خداوند یعنی صاحب. اینی هم که به مولانا یا به خیلی کسا میگن حضرت خداوندگار، همون معنی پادشاه رو میده. خر گریزد از خداوند از خری، صاحبش در پیز نیکو گوهری. نه از پی سود و زیان میجویدش، لیک تا گرگش ندرد یاددش. ای خنک آن را که بیند روی تو، یا در افتد ناگهان در کوی تو. افتادن در رو در رو شدن با یک همچون امیرهایی یک نوع اقباله، یک نوع بخته. به اون اشاره میکنه که نصیب هر کسی در زندگی نمیشه. ای روان پاک بستود تو را، چند گفتم جاج و بیهود تو را. اگر اینطوری هم میخونید، ای روان پاک بستود تو را، چند گفتم جاج و بیهود تو را. جاج یعنی حرف بی اساس. ای خداوند و شهنشاه و امیر، من نگفتم جهل من گفت آن مگیر. شمه زین حال اگر دانستمی، گفتن بیهوده کی تانستمی. بس ثنایت گفتمی ای خوش خصال، گر مرا یک رمز می گفتی زحال. گفت آقا جان اگر تو یک کلام به من می گفتی چه اتفاقی افتاده و مار توی شکم من رفته، من اینقدر به تو فحش نمی دادم، من اینقدر بد نمی گفتم. لیک خاموش کرده می آشوفتی، می گفت هیچی نمی گفتی و می زدی. خاموشانه بر سرم می کوفتی، شد سرم کالی و عقل از سر بجست. خاصه این سر را که مغزش کمتر است. کالی و یعنی گیج. میگه اینقدر با این دبوس زدی تو سرم، با این گرز زدی تو سرم که سرم گیج شد. من داخل پرانتز چون به این بیت رسیدم، چون در بسیاری از موارد دیدم دوستان سوال میکنن، یه موضوعی رو توضیح بدم. شد سرم کالی و عقل از سر بجست، خاصه این سر را که مغزش کمتر است. یعنی مولانا و قدمای ما اینقدر میفهمیدن که عقل مربوط به سیستم مغزیه. چون دوستانی سوال میکنن، چون چیزایی رو برای من میفرستن که خیلی از این اساتید محترم علل خصوص در امریکا و اینا در جاهای مختلف فرمایشاتی که میکنن که قدما نمیفهمیدن، مثل مولانا که فکر میکردن تمام دانش انسان از قلب انسانه و عقل و فهم و شعور از قلبه و نمیدونستن تمام اینها در مغز حرکت میکنه. من بارها گفتم به طور خصوصی و الان هم علنا میگم همچون چیزی نیست، نه مولانا، بسیار قبل از مولانا، بعد از مولانا، خیلی بیشتر از اینها میدونستن ارتباط مغز رو با بدن، ارتباط قلب رو با بدن. باید نمادهای سیمبولیک رو یاد گرفت. اینی که میگن آقایونی که استادای دانشگاه ها هستن یا روشنفکرا هستن چیزهایی رو در این زمینه میگن، نظرات خودشونه یا بی اطلاعیشونه. اینها به دقت میدونن، حتی قبل از مولانا، حتی هزار سال قبل از مولانا میدونستن که مغز چه نقش اساسی در سیستم عقلانیت داره. این رو خواستم توضیح بدم. در اینجا به وضوح میبینید که میگه آقا چون مغز من کمتره، عقلم کمتره. عفو کن ای خوب روی خوب کار، آنچه گفتم از جنون اندر گذار. گفت اگر من گفتمی رمزی از آن، زهره تو آب گشتی آن زمان. گر تو را من گفتمی اوصاف مار، ترس از جانت برآوردی دمار، یعنی میکشتت. ابیاتی رو که این چند بیت آخر، مسائلی رو که میخواستم خدمتتون عرض کنم. ببینید، یکی از مسائلی که به مسئله عقلانیت برمیگرده، انسان حضورش در جهل مرکب، این که انسان نادانه و نمیدونه که نمیدونه، چیز فوق‌العاده واجب و مهمیه. مولانا به این نکته میخواد اشاره کنه که در یک حالت روحی روانی که ما قرار داریم، در این مسیری که ما الان در زندگی هستیم، دونستن همه چیز برای ما چیز خوبی نیست. برخلاف اون چیزی رو که انسان جاهل میخواد بدونه، فقط میخواد به ما بگه که یکی از نشانه های عقل جزوی اینه که بر جهل مرکب که انسان ها عموماً امروز همینطوره، هزار سال پیش هم همینطور بوده، قبلش هم همینطور بوده، نمیدونن و خیال میکنن میدونن، احترام بذار. رازگشایی و رازدانی چیزی نیستش که در هر شرایطی به درد انسان بخوره. خیلی خوب انسان خیلی چیزها رو نمیدونه. من یکی از صحبتام اینه که این رو اول از همه باز کنم. شما در نظر بگیرید که از همه چی اطلاع داشته باشید، همه چیز رو بدونید، شیرازه زندگی ما از هم میپاشه. ما دیگه اصلا نمیتونیم زندگی اجتماعی داشته باشیم. در جلسات یکی دو سال پیش عرض کردم خدمت دوستان که اساس زندگی اجتماع بر غفلته و اگر غفلت پردش دریده بشه، اصلا اجتماعی نمیتونه رو پا وایسه. حالا این رو مولانا داره اینطور باز میکنه. این حرفایی هم که میزنم در دو سه سال پیش در نفس این صحبت ها نشده، چون هنوز با جهل مرکب و با عقلانیت و خردورزی برخورد نکرده بودیم در مثنوی. ببینید، غفلت برای ما خیلی چیز مهمیه. شما فرض کنید وقتی که با انسانها رو در رو میشید، هر نیتی که در وجود اینهاست، هر نیتی که در دل اینهاست، بلا فاصله شما میتونید بخونید. با همسرتون دارین میرین، فردی میبینه و نظرش میفته به همسر شما، حالا دوست خیلی نزدیکی هم هست، اصلا دیگه دوستی چه معنی پیدا میکنه؟ اگر ما فرض کنید تمام مسائلی که مربوط به زندگیه در ازش اطلاع داشته باشیم و خیال کنیم که این دونستن به نفع ماست. چجور میتونیم زندگی کنیم؟ یک مثالی رو میزنم از اگر اشتباه نکنم جناب پیر هرات هستش و با این داستان صحبتم رو باز میکنم. میگه که یک زمانی یه آقایی توی غار عبادت میکرد، مرد خدا بود، ولی خب در این موقعیت فعلی عمومی انسانها بود، هنوز به کرامات نرسیده بود، یک انسان معمولی بود. یک زمانی میبینه یک جوونی زخمی روبه مرگ دم غار افتاده، میاد و جوونو میکشه تو، میبینه اینو بدجوری با ضربات چاقو مشت و اینا زدن، روبه مرگه. خلاصه این رو ازش مراقبت میکنه، مواظبت میکنه. بعد از این مدتی حال این خوب میشه، به این غذا میده و این جوون از این عابد تشکر میکنه، میره. چند سالی میگذره، یک چند سالی میگذره و بعد میبینه مردم دارن فرار میکنن. به مردم میگه کجا میرین؟ میگه یک امیری اومده، هیچی رحم نداره، به زن و بچه که رحم نمی کنی چی، تا سگ و گربه رو میکشه، فرار کن عابد. میگه من چیزی ندارم فرار کنم، من کجا میخوام برم؟ یه غار، این غارم میخواد این ببره، بیاد ببره. وقتی که لشکریان میرسن، این چشمش میخوره به امیر، میبینه که ای داد بیداد، امیر همون جوونیه که این از مرگ نجاتش داده بود. امیر میاد پایین و میگه تعجب کردی منو دیدی؟ میگه آره، به اون خدا اگه میدونستم تو این کاره میشی، همه اونجا سرتو بریده بودم، نمیذاشتم به اینجا برسی. پرده قفلت رو شما در نظر بگیریم. حالا شما فرض کنید یه دکتری که میخواد مریضش رو مداوا کنه، بدونه که امروز اینو نجات داد، دو ماه دیگه، دو سال دیگه این ده ها تجاوز و جنایت انجام میده، خیلی جاها دیگه دستش سست میشه، اون قسم بقراط هم هیچ کمکی بهش نمی کنه. بسیاری از موارد زندگی همینن. شادی ها، شما اگر تمام جوک های دنیا رو بدونید دیگه نمیخندید، اگه تمام قصه های دنیا رو بدونید دیگه قصه دار نمیشیم. اساسا انسان از آدمیت میفته. اگر ما بدونیم که فلان روز خواهیم مرد، دست و دلمون اصلا دیگه به کار نمیره، اصلا دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. ما چون عموما مرگ خودمون رو نمیدونیم و غیر از این که مرگ خودمون رو نمیدونیم، حتی بر مرگ خودمون باور نداریم. همه انسان هایی که میگن دنیا مردنه دروغ میگن. انسان باور بر این نداره که یه روزی میمیره و همش فکر میکنه که مرگ مال دیگریه، این سلامت خواهد بود. دیدین تا یه نفر میمیره فوری میپرسیم چند سالش بود؟ ببینیم چند سال از این کوچکترین، فکر میکنیم مرگ به سن و سال ربط داره. دونستن همه چیز در این موقعیت روحی و روانی که ما الان قرار داریم، نه تنها برای ما مثبت نیست، بلکه چرخ زندگی رو کلن از حرکت باز میداره. پس بسیار مبارکه که انسان‌ها خیلی چیزها رو نمیدونن و خیال میکنن میدونن. یک رگه باریکی، یک نور خیلی کمرنگی ممکنه در بعضی جاها واقعا بدونیم، ولی بر بقیهش جاهلیم. این مورد رو باید در نظر داشت. و اون چیزی رو که مولانا و دیگران از رازدانی میگن، میگن راز رو رازدان میدونه و اون در یک لول دیگه ای از زندگیه، یک لول دیگه ای از زندگیه، نه اینکه از اینجا به جای دیگه ای حرکت میکنه، بلکه پرده هایی از جلوی چشمش میره کنار، بر موضوعاتی آگاهه که دیگران آگاه نیستن. ببینید اصل صحبتی رو که مولانا در این قسمت ها میخواد بکنه اینه که اگر ما از یه چیزهای خبردار باشیم در شرایطی که آمادگیش رو نداریم، اینها به نفع انسان نیست. پس به این نتیجه میرسه که در خیلی جاها جهل چیز بدی نیست. عنایت میکنید جهل به این شکل که انسان ندونه چه اتفاقی میخواد بیفته و الا دستش از زندگی کوتاه میشه. و بعد خیلی زیبا میگه، میگه اولا اگر رازدانها بخوان راز جهان رو باز کنن، اونچنان خداوند پرده قفلت بر چشم و گوش مردم زده که نمیفهمن. میگه راز با رازدان انباز نیست، راز در گوش منکر راز نیست. تو هر چی میخوای رازگشایی کن، کسی که نمیفهمه نمیفهمه، این راز رو درک نمیکنه، چون اون لول درک رو، اون لول عقلانیت رو نداره. پس این بحث قفلته. یکی دیگه از مهمترین موضوعاتی که در بحث قفلت وجود داره، در زمانیه که برای تربیت معنوی حرکت میکنی، در تربیت معنوی که حرکت میکنی، اگر اون مرشد، اون پیرت، اون معلمی که باهات میاد بخواد تو رو در تمام ماوقع قضایا قرار بده، یقین بدون که ریشت خشک میشه، از حرکت نیستی. میگه من، یعنی اون امیر، در زمانی که تو خبردار نبودی چه اتفاقی افتاده، داشتم تو رو میدومدم. اگر بید یک آن میگفتم یه همچون ماری تو شکم تو رفته، تو ممکن بود همون آن سکته کنی. به همین خاطر یک چیزهایی باید از یک انسانهایی مخفی نگه داشته بشه و هستی این رو مخفی نگه میداره، چون اون چشم و گوش باز نیست. به همین خاطر من از طرف اون امیر به توی خفته چیزی نگفتم. حالا ببینیم دیگه چی میگه. مصطفی فرمود اگر گویم براست شرح آن دشمن که در جان شماست، زهرهای پردلان هم بردارد، نی رود ره نی غم کاری خورد، نه دلش را تاب ماند در نیاز، نه تنش را قوت روزه و نماز. هیچ کاری دیگه ای نمیتونه بکنه. همچو موش پیش گربه لا شود، همچو بره پیش گرگ از جا رود، اندرو نه حیله ماند نه روش، پس کنم ناگفتتان من پرورش. اندرو نه حیله ماند نه روش. اصل مسئله این نکته است که توجه به این داشته باشید، انسان بخواد یا نخواد، به دور از تمام این شعارهایی که داده میشه، در احاطه مطلق جبر قرار داره، جبرهایی که از اون نمیتونه فرار کنه. فوق‌العاده مسائل متفاوتی که عرض کردم خدمتون، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، خانوادگی، جغرافیایی، عرضم به خدمت شما، ژنتیکی و مسائل نفسانی بر انسان مستولیه. اگر انسان خودش رو مقهور در قهر این جبر ببینه، دیگه روش و اینی که من حیطه اراده خودم رو به وسیله عقل مفید پیدا کنم چه معنی میده؟ عنایت میکنین؟ تلاشی رو که انسان باید بکنه اگه قرار باشه به این صورت کتبسته خودش رو ببینه، اون وقتی که اون میدان اختیاری هم که داره پیدا نمی کنه. اندرو نه حیله ماند نه روش. ببینید من یه چیز رو، چون باز میبینم سوال میکنن، من یه سری خدمتتون عرض کنم. حیله و مکر، امروز روز به معنی آدم‌های زبون به کار میره، انسانی که کاری ازش بر نمیاد با مکر ناجوان مردانه حیله سوار میکنه. این معنی حیله و مکر نیست. حیله و مکر معنی روش رو داره. دوستانی که اگر در قدیم درس خونده باشن به علم مکانیک میگفتن علم الحیل، یعنی روش، یعنی اینکه شما میخواین پرواز کنید روشی دارید که با اون هواپیما میسازید، این رو بهش میگن حیله. حیله در معنی مذمومی هم به کار میره، شما برای فریب کسی استفاده کنید، ولی در معنی مذموم معنی 300-400 سال است. در اون زمان به این معنی به کار نمی رفته. اندرو نه حیله ماند نه روش. اگه من به تو اینو می گفتم، اگر تو خودت رو اینجور کت بسته می دیدی، هرگز اقدامی نمی کردی برای اون جایی که میدانهای بازته و دسترسی بهش داری اونجا اقدام کنی.